بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. گفتیم که کسانی که علم الهی را اثبات می کنند، بعضی ها به گونه ای تقریر کردند که می شود تعبیر کرد اینها قائل به انفصال علم از ذات خدا هستند، به این معنا که اون چرا که ملاک علم تفصیلی می دانن چیزی مثل عرض قائم به ذات نیست یا عین ذات نیست، و بعضی به گونه ای تقریر کردن که اون چه که اونها اثبات می کنن عرض ذات یا عین ذات است. برای همین تقسیم کرد مرحوم سبزواری به علم متصل و منفصل. شاخه های انفصالی گفته شد، و اما علم متصل یکیش این بود که این علم زائد بر ذات و در این حال عرض قائم به ذات است، که همون صور مرتسمه مشائینه. اگر غیر زائد نیست، یعنی عرض متصل زائد نباشد بلکه عین ذات باشد، این را سه نحوه قابل بحث، یعنی سه تا قول مطرح شد. یک عده گفتن علم خداوند لاشیاء از باب اتحاد عاقل با معقول است، یعنی خداوند علم عقلی به اشیا دارد و این علم متحد با اوست. علم حسی یا خیالی و امثال اینا هم که معلومه نمیشه به خداوند نسبت داد دیگه. فورفوریوس که یکی از مشائین یونانی است، او تعبیرش همین بود که علم این از این بابه، ولی در این مسئله توضیح آنچنانی نداده است که چگونه ذات خداوند علم عقلی به همه اشیا و در این حال متحد با این علم است. ادعا رو مطرح کرده است ولی نه خودش رو تبیین کرده نه متعرض اون اشکالات شده که این حقایق معقول متکثرن، چگونه علم به این معقولات متعدد با بساطت ذات منافاتی نداره. لذا خیلی نمیشود در مورد سخن او قضاوتی کرد، چون توضیح زیادی نداده، بسته مطلبی را ادعا کرده تمام. ولی به هر حال در شمارش اقوال علم میتوان قول او را شمرد که او معتقد به اتحاد عاقل و معقول است و علم الهی رو از همین باب میداند، از باب اتحاد با معقولات. قول دیگری که اینجا مطرح هست اینه که این از باب اتحاد با معقول نه، از باب عینیت با ذات است، یعنی علم به متعددات با ذات متحد است، ولی این علم علم اجمالیه نه علم تفصیلی. اکثر متأخرین همین سخن رو میگفتن وقتی که نتوانستن علم تفصیلی به اشیا رو در مقام ذات اثبات کنن، قائل شدن که علم خداوند به اشیا علم اجمالی است. مقصودشون از اجمالی بسیط است. مثالی می زدن در قالب مثال، بعد اون رو می خواستن از این طریق تقریب به ذهن کنن. می گفتن اگر ما علم به امور مختلف داشته باشیم، گاهی علممون علم مفصل زمانی انتقال پذیر است، یعنی از یک معلوم به یک معلوم دیگه منتقل میشی. شما اگر علوم مختلفی داشته باشید، معلومات متعدد داشته باشید، بعد به هر معلومی توجه کنید یا مورد سوال قرار بگیرید، از یک معلوم به معلوم دیگه منتقل میشه. مثلا از باب باز تشبیه، فرض کنید کسی که میخواد شروع کند به یاد گرفتن جدول ضرب، خب ابتدا که ملکه ضرب نداره، ضربای مختلف رو یکی یکی بهش یاد میدن، اون از یک ضربی به ضرب دیگه، از یک ضربی به ضرب دیگه. پس که انهو اینجا یک علم مفصلی هست که از هر معلوم به یک معلوم دیگه به تدریج منتقل میشه. گاهی معلومات ما اینچنین است. بعد از اینکه ممارست کرد، تمرین کرد، ملکه این علم برش حاصل میشه. ملکه علم یک امر بسیطه، کسرت نداره. بعد از این که این ملکه حاصل شد، فرض کنید او به یک مناسبتی جایی دفعتا مواجه بشه با یک سوالات زیادی، مثل کسی که فرض کنید ملکه علمی رو دارد، خب یک کسی میاد 10 تا 20 تا 30 تا سوال میگه و من تو این علمی که شما استادش هستی، ملکش هستی، سوال دارم. 10 تا سوال 20 تا سوال بهش میفرست. این شخصم سوالات رو میبیند، بعد میگه تمام اینها رو آگاهه. همین که فهرست این سوالات را میبیند، متوجه این میشه که تمام پاسخ ها نزد او هست. یعنی یک حال بسیط و یک علم بسیط برای او حاضر میشود که مفادش اینه که تمام این فهرست سوالی که الان جلوی من گذاشته، همه اینها رو من میدانم. ولی این حال بسیط غیر از اون تفصیلی است که شروع کنه یکی یکی مفصل به پاسخ دادن. خب سوال اول مثلا پاسخش اینه، سوال دوم پاسخش اینه. الان شما این دوتا حالت رو، این دوتا وضعیت رو با هم مقایسه کنید. یکی این که دفعتاً با این فهرست سوالات مواجه میشود، به محضی که سوالات رو میبیند در یک نگاه میفهمه که جواب همش هست. این یک حالت است. وقتی شروع میکند به تفصیل پاسخ اینها رو یکی یکی دادن، پاسخ سوال اوله که میده فقط توجه به سوال اوله دیگه، به پاسخ دومی که میرسد توجه به پاسخ اونه، به سومی همینطور و هاکذا. الان اینجا یک حال تفصیله، پاسخهای مفصله. این حالت پاسخهای مفصل را مقایسه کنید با اون حالت اول که دفعتاً با این فهرست مسائل مواجه شد. تا اینها را دید متوجه هست و توجه به این داره که پاسخ تمام اینا را آگاه هست. خب کدومی که از این دوتا کمال بیشتره؟ اونی که در یک حالت میداند که تمام این پاسخ ها نزد اوست، یا اونی که به پاسخ اول توجه میکنه، مشغول پاسخ دادن به اوست، دیگه به اون بعدی توجه نداره؟ اینها در قالب این مثال گفتن این حالت که وقتی که با این فهرست سوالا مواجه میشه میدونه که تمام اینها رو بلد است، این حالت که در واقع به خاطر اون ملکه است که از ممارست این علم داره، این الان افضل و اشرف است، یا اون حالتی که شروع میکنه به تفصیل یکی یکی جواب دادن؟ اصلا اگر این ملکه و این حالت نباشد نمیتونه شروع کنه به تفصیل پاسخ دادن، چون اون ملکه علمی هست و چون هنگام مواجهه با این سوالات متوجه شد که جواب همه اینا رو بلد است. چون این اموری در نفس او هست، بعد میتونه شروع کنه به تفصیل پاسخ دادن. پس این ملکه یا این حالتی که در اون مواجهه با فهرست سوالها براش پیش آمد، این افضل است از اون جوابهای تفصیلی، چون اون جوابهای تفصیلی نتیجه همین ملکه است. یعنی در خود ما این رو میابیم که ملکه بسیط که منشأ صور مفصل و پاسخهای مفصل است، به منزله اصل اشرفه و اون پاسخها به منزله صورتهای تفصیلی نتیجه گرفته شده از این اصل است. پس این اصل اشرف مهمتره، این کاملتره، با اینکه بسیطه، با اینکه تفصیل نداره. مقصود ما از این که میگیم خداوند علم اجمالی به همه امور دارد همین است. یعنی شما دائم دنبال تفصیل میگردید، میگید علم تفصیلی، بعد اشتباهتون اینه که خیال میکنید علم تفصیلی افضل است از علم اجمالی، در حالی که این چنین نیست. همونطور که در همین مثالی که گفتیم، این حال ملکه بسیط که منشأ و اصل است برای اون پاسخهای مفصل، افضل است از خود این پاسخها، چون این پاسخها نتیجه گرفته از اون ملکه است، پس او افضله، اجمالی هم هست. در خداوند هم همینطور، اون علم اجمالی بسیط بالاتر و افضل است از این که شما دنبال تفصیل و کثرت بگردید. اما در ما این ملکه یک صفت زائد بر ذات، سابقه عدمی داره، به بعضی از امور تعلق گرفته است، اما در خداوند عین ذات است، سابقه عدمی نداره، به همه امور، به ظاهر و باطن همه امور تعلق گرفته. اما غرض ما اینجا این بود که تفهیم کنیم که علم اجمالی بسیط اشرف است از علم تفصیلی، و همین معنا رو ما برای خداوند اثبات میکنه. آخرین قول اینه که همین علم اجمالی رو قبول دارن، با یک نکته ای گفتن علم اجمالی به همه اشیا به جز عقل اول، علم خداوند به عقل اول علم تفصیلیه. پس این علم اجمالی بسیط الهی که همین قول قبلی بود، یه نکته یه حاشیه کنارش اضافه میشه. اونا میگفتن، اکثر متأخرین گفتن، علم خداوند به تمام ما سوا علم اجمالی بسیط و عین ذات است. این قائل اخیر گفت علم خداوند به تمام اشیاء علم اجمالی است، اما به عقل اول تفصیلیه و موجب کثرت نمیشه، چون خود عقل اول اقرب اشیاء به حق تعالی است و بین سایر ماسوا او بسیط ترین نحوه وجود رو دارد. لذا اگر ما قائل شدیم که علم خداوند به عقل اول علم تفصیلیه، این موجب کثرت نمیشود. این حاصل اقوال در باب علم. پس یک بار مرور بکنید این 11 نظر رو. اون قائل اول گفت اصلا خدا علم به ذات ندارد، چون موجب کثرت و تعدد واجب میشه. دومی گفت علم به اشیا قبل از ایجاد ندارد، چون اگر علم ازلی باشد باید معلومات هم ازلی باشند، در حالی که ما قائل به حدوث عالمیم. اون کسانی که علم رو اثبات میکنن یا قائل به انفصالن یا اتصال علم، اونهایی که قائل به انفصالن و میگن این علم عین ذات نیست یا عرض قائم به ذات نیست، یا اونها رو معدوم میدانن و در این حال نحوه ثبوت برش قائلن، ثبوت عینی اگر قائل شد میشه حرف معتزله و ثابتات ازلیه. اگر ثبوت علمی معتقد بود حرف عرفاست، بنابر تقریری که مرحوم سبزواری داد. و اما اگر این علم، علم منفصل و جدا موجود است، نه اینکه فقط ثابت معدوم باشه، این علم موجود یا سابق بر کل عالم طبیعت است، میشه علم مسل که حرف افلاطون بود، میگفت مسل ملاک علم مفصل الهی است، قبل از عالم طبیعت هم هست، اون مسئول هم در حضور حق تعالی است، پس از این مجرا خداوند علم به همه اشیا دارد. اگر سابق بر کل نیست بلکه عین الکل است، یعنی کل در حضور حق است، نه که فقط مسل باشد، حرف شیخ اشراق که تمام عالم را مراتب علم تفصیلی الهی میداند و میگه همه در حضور حق تعالی هست. اگر اینجا یک تفصیل قائل بشود، علم خداوند را به بعضی از اجزای عالم علم حضوری و به بعضی دیگر با واسطه بداند، میشه حرف تالس که میگفت عقل اول در حضور حق تعالی است و علم الهی و عقل اول علم حضوری است. در عقل اول صور مرتسمه ماسوا نقش بسته است، چون این عقل خودش در حضور حق است، پس ماسوا هم از این مجرا معلومن برای خداوند. یعنی شاخه های قول به انفصال علم، شاخه های قول به اتصال این بود که یا این علم متصل زائد بر ذات و عرض قائم به ذات هست، میشه صور مرتسمه که مشایین قائلن. اون چرا که تالس به اونان صور مرتسمه عقل اول میدانست، مشایین اونو برای خود خدا اثبات میکنن که اینا اعراض قائم به ذات. و سه شاخه اخیرش هم که امروز گفتیم، اگر غیر از این صور مرتسمه و غیر زائد است، یعنی عین است، حالا عینیت به معنی اتحاد با معقولات که حرف فورفوریوسه، یا عینیت و وحدت به معنی علم اجمالی به ماسوا که حرف اکثر متأخرین است، یا تفصیلی به بعضی که تفصیلی به عقل اول و اجمالی به ماسوا که اینم یه قائلی دارد. این حاصل اقبالی که در باب علم مطرح شده است. اینجا لازم است یک نکته ای رو هم یا دو نکته رو، دو مسئله رو اشاره کنیم، چون به هر حال با این مواجه هستید و امروز بعضی از این حرفا میزن. یکی قول مؤسس این مکتب تفکیک که بعد از این که مواجه شده با این اشکالات و همش از نظرش حالا یا متوجه شده نشده رد کرده، به اونش کاری نداره. او آمد به نظر خودش مسئله رو حل کند، قائل شد به علم بدون معلوم، یعنی خداوند از ازل علم ازلی بسیط که عین ذات است درش اثبات میکنیم، اما معلوم نداره. علم بدون معلوم، قول علم بلا معلوم، علم هست معلوم نداره. حالا اینم از عجایب اقواله که شما چی رو تصور کنید که خداوند علم دارد، ولی بگی خب به چی علم داره؟ دیگه چی معلوم نداره. این یک حرفه که اینها میگفتن. یه حرفی هم اخیراً آقای سیدان میگه، نقل شده، حالا شاید خودشم متثبت در این حرفاش نباشه، همینطوری چیزی گفته و به اصطلاح بعد از اینکه شاگردانشون اعتراض کردن اینا، گفت حالا این قابل بحثه. علم بلا تعیین، که اون البته برای حل این مسئله وحدت یا کثرت علم و برای مسئله که فلاسفه باش مواجه هستن نبود، اون برای مسئله جبر و اختیاره. یکی از شبهاتی که در باب مسئله جبر و اختیار هست اینه که خداوند از ازل میداند که مثلا ما چه میکنیم، میدونه که من یک ساعت دیگه چه میکنم. خب یک ساعت دیگر، اگر من مثلا بر اساس علم الهی گناه میکنم، پس اون زمان که رسید من باید گناه کنم دیگه. اگر گناه نکنم علم الهی جهله، اگر گناه بکنم خب میگم من که به من چه ربطی داره دیگه، حالا گناه کردم، خدا میدونست، منم باید بر اساس علم خدا حتما همون کارو میکردم، پس ضروریه دیگه، پس اختیار نداشتم ترک کنم، نمیتونستم این کارو نکنم دیگه، چون علم خدا همینطوری بود. تزالی منت هم سر خدا بزنیم که الان ما باعث شدیم علم تحقق پیدا کنه، اگه ما میتونستیم جلوشو بگیریم نمی کردیم، علم تو جهل میشد. این یه شبهه هست در باب علم که حالا بعداً بهش میرسیم. سعی کردن متکلمین و عرفا فلاسفه اینا به این مسئله جواب بدن. ایشان برای که این مسئله حل بشه و مسئله جبر پیش نیاد گفته خدا علم داره ولی معین است کدوم طرفه. علم بلا تعیین است. خداوند از ازل میداند که من یک ساعت دیگه چه میکنم، اما معین است کدومیش رو انجام میدم. اون لحظه که رسید حالا خدا تصمیم بگیره که مثلا خلاصه ما چی کار کنیم بر اساس کاری که میکنیم. هر دوی این دو نظر کذایی در واقع معناش اسناد جهل به حق تعالی است عیاذ بالله. اون که علم بلا معلوم تعیین میکند یا نمیفهمه معنای علم چیه و معنای معلوم را نمیفهمه، یا هم ابایی نداره از این که معلومات از خداوند سلب بشه، قبحی در این نمیبینه. اگر شما علم را اثبات بکنی، علم از حقایق ذو اضافه است. علم اگه اثبات کنی یعنی معلوم اثبات کردی. وقتی بگی خدا علم داره میگی به چی علم داره؟ خب اگر گفتید به چی علم دارد، این چی یک شیئیت داره، یا شیئیت وجودی است یا شیئیت ماهوی. یعنی این معلوم شما یا باید وجود داشته باشد یا باید این ماهیتی باشه تا علم به او تعلق گرفته باشه. شیئیت وجودی باشه معناش قدم اشیاء است. شیئیت ماهوی هم باشه بازم چون علم قدیمه اون ماهیت معلوم هم باید قدیم باشه، بعد باید دوباره همین حرفا و همین اختلافا پیش میاد. اما اگر کسی بگوید علم هست ولی معلوم نیست و مقصودش این باشه که نه شیئیت وجودی دارد نه شیئیت ماهوی دارد، هیچ نحو ثبوتی برای این معلوم قائل نباشد، سلب معلوم به طور مطلق که بگیم نه وجودن نه ماهیتن هیچ نحو ثبوتی به وجودی برش نیست، در واقع معنیش سلب علم است. فقط لفظ آورده معنا رو نیاورده، داره معنا رو سلب میکنه. اون کسیم که علم بلا تعیین حرف میزند که خیلی واضحه، هم اسناد جهل به خداوند است هم اسناد علم حادث. بعد از وقوع معین میشود دیگه، معناشی میشه. پس قبل از وقوع معین نیست، بعد از وقوع معین میشه. خب این معناشی از قبل خداوند علم به این چیزی که معین شد ندارد. این قسمت رو متن بخونید. و ثانی قولنا او غیرون، این او غیرون در خود متن نگاه بکنید در صفحه 483 اون متن را، مصرع اولی که در بیت اولی که یک مصرعش رو همون صفحه 483 آورده گفته در این شعبه های علم به علم اتصالی انکان غیره علی جلاله، اگر این علم متصل غیر از ذات خداست، صبر مرتسمه ای که غیر از ذاتن، اگر این باشد انکان غیره مرتسمن فضا به غیر مینن لنگ سیمانس و شیخین، اگر این علم غیر باشد یعنی غیر از ذات باشه، خب این قول اینهاست. بعد اینجا میگه چی؟ او غیرون، صفحه 480 همون متن و ابیات و بالا رو نگاه کنید، او غیرون بالمعقوله لا محسوس ان یتحد، اگر غیر باشد یعنی غیر از اون غیری که قبلا گفته شد تو مصرع قبلی گفت اگر علم متصل غیر از ذات باشه، اینجا میگه اگه غیر اون باشه، خب غیر غیر ذات میشه چی؟ میشه عین ذات دیگه، ولی به این نحوه اتحاد با معقول. و ثانی قولنا او غیران یعنی غیر از اون غیری که قبلا گفتیم، به انکان العلم عینه فهو مع کونه متحدا بالعالم بالمعقوله ایزن لا محسوس ان یتحد. این علم عین خداوند است، نه که غیر باشد، غیر از اون غیر قبلی است که گفتیم، غیر اون میشه عین. به این نحوه البته اون یتحدی که خط بعدی میاد متعلق به همین، یعنی اصل این بالمعقوله، یعنی یتحد بالمعقول. این علم متحد از باب اتحاد با معقول، نه البته محسوس داخل پرانتز، لا محسوس از العلم الاحساسی منتفعن علا مناسب الال مشاین. شما نمیتونید علم حسی به خدا نسبت بدید، چون علم حسی معناشی که از طریق اندام و ابزار جسمانی باید حاصل بشه که این معنا نمیده. پس اگر علم عین خداوند باشد و اگه متحد با معقول باشد، فهو مذهبون لفورفوریوس اعظم و تلامیز المعلم الاول و قد تکلمنا على مذهبه، که در آخر وجود ذهنی بعد بحث اتحاد عاقل و معقول رو مطرح کردیم. این سخن فورفوریوس که از بزرگان شاگردان ارسطو بود است. و عسى ان یکون مراده ما سنذکر من العقل البسيط ان شاء الله، شاید مقصودش همون عقل بسیط است که ما خواهیم گفت، که یعنی عقل و علم بسیط و در این حال تفصیلی هم هست بدون اینکه کثرت باشه، شاید مقصودش این باشه، ولی خب ایشون خودش چیزی نگفته، فقط گفته از باب اتحاد با عقل با معقول. و دونه ای دون الاتحاد مع المعقول، یعنی علم عین ذات است ولی نه از باب اتحاد با معقول، لکن مع العینیه لذات الواحدت البسیطت غایت البساطه، این علم عین ذات واحد بسیط است که در غایت بساطته، فذاتو هو الاجمالی من علمن، یعنی ذاتش همون اجمالی علم است، علم اجمالی است، ای یکون ذاته تعالی علما اجمالیا، ذات خداوند عین همون علم اجمالی بسیطه، ولی به دو نحوه، اکثر یه چیزی گفتن یه نفر می حرفی دیگری گفت، و هذا منشعب علی قولین، فان بكل الاشیاء ذکن ای انکان علمه اجمالی به کل الاشیاء التي دونه، اگر علم الهی به همه اشیایی است که دون اوست، فهذا القول للمتاخرین فقالوا ان ذاته تعالی علم اجمالی به جمیع ما سوا لا تفصیلی، اکثر متاخرین گفتن علم خداوند به ما سوا اجمالی و بسیط است، تفصیلی نیست. حالا اونا میگفتن علم تفصیلی یعنی اینکه صورت مثلا خورشید، صورت ماه، صورت این زیت، صورت ام، صورت این میز، اینا باید نزد خدا باشه دیگه، این که معنا نمیده که علم اجمالی بسیطی که این ذات است عین مثلا علم به خورشید باشد به طور مفصل، صورت ماه باشه، صورت زیت باشه، صورت ام باشه، اینا با هم فرق میکنه. لذا میگفتن تفصیلی چون معناش اینه پس نمیشه که به خدا نسبت بدیم. پس ذات خداوند علم اجمالی به جمیع ماسواست، نه علم تفصیلی، لکونهی واحدن بسیطن، چون ذات خدا بسیطه و این علمش هم همینطور، ولی اشیاء مختلفت الحقایق، اشیاء مختلفن دیگه، نمیشه باید بگیم یک علم واحد بسیط علم به خورشید و زمین و آسمان و زید و امر است. وکیفه یمکن ان یکون صورت و شمس مثلا فی ذهننا علمن به شمس و القمر و الحجر و المدر، مثلا ما در ذهن خودمون شما صورت خورشید بیارید، صورت خورشید فقط علم به خورشیده دیگه، یه علم به ماه که نیست، علم به سنگ و چوب که نیست. خب در خدا هم اگر ذاتش عین این علم باشه که معنا نمیده علم بقیه اشیا داشته باشید، برای کثرت پیش میاد. بعد برای که تقریب به ذهن کنن مثالی میزدن، و رب ما اوردو مثالا و قسمو حال الانسان فی علمه الى ثلاثه اقسام، میگفتن حال انسان در مواجهه با علوم و معلومات مختلف سه گونه است، احدها ان یکون علومه تفصیلیتا زمانیتا علا سبیل الانتقال من معقول الى معقول مع شعوب تخیل، علوم ما علوم تفصیلی باشد که از یک معلوم به معلوم دیگر منتقل میشیم، همراهشم شعوب خیال و وهم هست، غالبا هم اینطوری اندیه. ابن سینا میگه که حتی کسانی که ملکه ادراک عقلی هم کسب کرده باشن اینها نمیتوانن تعقل صرف داشته باشن، معمولا تا وقتی که نفس انسان جهت تعلق به عالم طبیعت و جهت بدن دارد علم عقلیش همراه تخیله، به چه معنا؟ هم به این معنا که ما در ذهنمون اگر بخوام به یک معنای معقول توجه کنیم از مجرای الفاظ ذهنی توجه میکنیم، تعقل بدون تخیل الفاظ نداریم، این بزرگترین مانعه. شما الان خودتون اگر در خلوت نشسته باشید در یه مسئله عمیق فلسفی هم شروع کنید به تأمل، در ذهن خودتون با خودتون حدیث نفس کنید، باز هم معمولا اینطوری است که از الفاظ خیالی استفاده میکنیم برای که به اون معنای معقول توجه کنیم. لذا توجهات ذهنی ما بدون اون الفاظ ذهنی نمیشود، در حالی که تعقل اینه که اصلا صورت خیالی نباشه دیگه، حالا صورت خیالی چه شکل باشه چه لفظ باشه مگه فرقی میکنه؟ ادراکات لفظی ما هم که تخیل میکنیم، الفاظی که در ذهن میشناسیم، اینا هم ادراک خیالیه دیگه. ما از کودکی عادت کردیم که همیشه به معانی از مجرای الفاظ ذهنی توجه کنیم، برای همین غالبا تأملات ذهنی ما با لفظ است. خیلی کم پیش میاد که ما از غیر لفظ به معنا برسیم. گاهی شما مثلا یک کسی را میبینید از رو قیافش میگید این یعنی عصبانیه، از اینکه لفظ اینجا دخالت نکرد. یه کودکی را میبینید از قیافش میگید این وقت خوابشه یا گرسنه‌شه، اینجا لفظ دخالت نداره. ولی موارد خیلی محدوده، در تعقلات مخصوصا خیلی بیشتره، چون ما از راه ادراک حسی هیچ وقت به معنی معقول که نمیرسیم دیگه. در تعقل تقریبا اینطوریست که ما همیشه از طریق الفاظ به اون معنای معقول توجه میکنیم، چه الفاظ صوتی و کتبی چه الفاظ خیالی و ذهنی. معقولات برای ما اینطوریست غالبا. حالا بعضی هم هستن مخصوصا در اوائلی که وارد مطالعات و تحصیل فلسفی میشه، اوائل که میگم یعنی مثلا 10-15 سال اول ها، الا این اوائل برای سال اول دوم نیست، تا وقتی که انسان ملکه ادراکات عقلی برش حاصل نشود میشه همون تو مسیره. ملکه ادراکات عقلی هم خیلی دیر حاصل میشه. ملا صدرا میگه غالبا حصول ملکه ادراکات عقلی برای انسانها به شرطی قبلش ادراکات مسیر درست طی کرده باشن بعد از 40 سالگی است. غالبش اینه که وقتی این معانی معقول را تخیل میکنه، حتی اگه درست هم فهمیده باشه، این قوه واهمه کنارش یک کاری برای خودش میکنه. میشنود مثلا خداوند نور است، قوه واهمه سریع نور شدید تخیل میکنه. میشنود مثلا هیولا چی میگه؟ هیولا جوهر بالقوه محض، هیچ فعلیت نداره، قوه واهمه یه خلأ تاریکی که هیچی توش نیست، یک ظرف کنه و تاریک خالی تخیل میکنه. خداوند فوق است، فوقیت زمانی مثلا تخیل میکنه یا مکانی. یا خداوند قدیم است، اون سابقه زمانی را تخیل میکنه. یا اگه میگیم خداوند وجود مطلق نامتناهی است، ابعاد نامتناهی فضا را تخیل میکنه. همیشه اینطوری دیگه، یعنی این معنای معقول کنارش این قوه واهمه هم بی نصیب نمیگذاره، او برای خودش کار خودشو میکنه. لذا از این جهت اینا میگن علوم ما گاهی اینچنین است، یعنی معقولات هست ولی از یه معقول به یک معقول در سبیل انتقال و همچنین همراهی با تخیل. ثانی ها ان یکون لهو ملکتون تحصل من ممارست العلوم، ملکه حاصل شده باشد. و ثالثش نحوه سوم کونه به حیث اورد علیه مسائل و کثیره دفعتن مسائل زیادی بهش وارد میشه. فیحصل له علم اجمالی به جواب الکل من تلک الملکه البسیطه، چون اون ملکه بسیطه دارد به محض سوالا رو میبیند میدونه که جواب همه رو آگاه است،
ثم یأخذ فی التفصیل مستمدن من ذلک الامر البسیط الذی فی، بعد شروع میکنه به استمداد از همون ملکه بسیط یکی یکی پاسخ دادن. فهذا العلم الواحد البسیط فعال للتفاصیل و هو اشرف منها، این علم واحد بسیط این که اشرف است از صورت های مفصل. فقالوا قیاس علم الواجب بالاشیاء و انطباع الکل فی علمه علی هذا المنهاج، علم خداوند هم این گونه است، یعنی این که میگیم انطباع علم به همه اشیاء، یعنی علم به همه اشیاء منتوی و مندرج در علم خداست به این نحوه، به همین نحوه بسیط. و الفرق به ان هذه الحاله البسيطه ملكه و صفه زائده على النص و فی الواجب تعالی عینه، در ما این ملکه بسیط زائد بر ذات است و در خدا عین ذاته. و قد صححنا کلامهم فی بعض تحریراتنا، میگه حالا ما در بعضی از آثارمون این سخنشون رو تصحیح کردیم، برگردونیم به حرف خودمون. او بالبعض تفصیلون، یعنی تفصیلون بالبعض، گفت علم اجمالی دو تا شاخه داره دیگه، الان گفت علم اجمالی دو شاخه داره، یکی همین که گفتیم، شاخه دومش و آخرین اینه که تفصیلون بالبعض، یعنی اجمالی است و تفصیلی به بعضی، به بعضی تفصیلی به بعضی اجمالی. به عقل اول علم تفصیلیه، به ماسوا علم اجمالیه. یک ویرگولی نقطه باید بگذارید که حالا این قول قول کی بود؟ البعض من الحکما لهو زل قول، یعنی هازل قول هو المرزی. این تفصیل رو تفصیل البعض نخونید، اشتباه میشه، این دو جمله جداست اصلا. بعضی از حکما این قول را پسندیده است. فذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی به ما اداه من الممکنات. حالا نسبت به ماسوا همینطوریه، علم عقل اول به عقل دوم تفصیلی است، به ماسوا اجمالی، باز دومی به سومی تفصیلی و همینطور. و هاکذا کل علت بعد الحق الاول تعالی علم تفصیلی و صورت علمیه له تعالی بالمعلول الذی یلی تلک العله بلا واسطه و اجمالی به ما له واسطه، دائما این واسطه است. همه اینا مراتب علم الهیه در واقع، عقل اول دوم و الی آخر همه مراتب علم خداست. هذا ضبط الاقوال و بیانها مجملا به حیث و یحصر طالب احاطتون اجمالیتون علیها، این بیان اقوال. و اما بیان تفصیلی و بیان ما لها و علیها که اشکالاتشو یا جهات قوتشو بیان کنیم، این مربوط به کتاب ملا صدراست. و نشرع فی تحقیق ما هو الحق و اندنا. از اینجا میخوایم از این قرر هشتم بحث اون چه که حق است نزد ما و اثبات کنیم که علم خداوند دو مقام دارد، در مقام ذات هم تفصیل است هم بساطت است. اینو میخوایم اثبات کنیم که چگونه تفصیل در عین بساطت و این منافاتی نداره. والحمدلله رب العالمین.